باید دیگه تاریخ تحلیلی امامان شیعه جلسه دوم.
من این مهندسی ها من متوجه نشدم مهندسی یعنی چه؟ با نگرش
بر اساس اهداف و ابراز خاصی بشه این تحلیل در میاد
بله ببینید مهندسی دو جور میشه معنا بشه. یکی این که من عبارت خوبش رو به کار میبرم، نتیجه فرموده، یعنی به شما میفرمایند که این نتیجه رو به دست بیار. اگر توی طول مطالعاتتون دیدی داری یه نتیجه دیگه به دست میاری و میگی من میخوام این نتیجه به دست بیاد که خودم میگم، قرارداد کنسل میشه. شما مأموری این نتیجه رو به دست بیار، میشه به دست بیار، نمیشه بازم به دست بیار.
شما معمولا هر نویسنده‌ای که با توجه
به گزارش‌های ذهنی داره مجموع گزارش‌های هدفمند در راستای
اون نتیجه
غایتی
خودش رو.
بله، حالا این تعبیر اول که شما باید به اصطلاح نتیجه‌ای که کارفرما میگه به دست بیاره. خب این ما تاریخی نمیدونیم، از نظر روش تقدی دارن، گزینش دارن، اما این که ما خالی از پیش‌فرض باشیم نمیشه. هیچ کس خالی از پیش‌فرض نیست، حتی مستشرقان هم که میگن پیش‌فرض نباید داشته باشیم، خودشون پیش‌فرض دارن. مثلا خودشون چیزی به نام وحی نمیشناسن، ارتباط با ماورا نمیشناسن. و اون نکته‌ای که هست در مطالعات تاریخی روشمندی. ما در گفتمان مشترک تاریخی یک چیزایی برش اتفاق داریم، مثلا روشی که به کار میبریم، منابعی که استفاده میکنیم، در بندی منابع یا اسنادی که استفاده میکنید در میان خودمون برای خودمون روشنه. مثلا یک کتابی از یه مدعی به من بدن، متوجه میشم که این روش داره یا روش نداره یا داده‌هاش چگونه است. اما تاریخ تحلیلی به صراحتی که کلام بنده هست و من فراوان بحث کردم، یک کارگاه 16 جلسه ای در قم گذاشتم، تاریخ تحلیلی قابل دستیابی هست، میتونم خدمتون بفرستم. شما رو من حالا از آقای دکتر رفوری، آقای دکتر کمالی و دوستان دیگه میتونید بگیرید و خانم سرکار علوی و اونا براتون میفرستم. جاهای دیگه هم بحث کردم، اما به صورت خلاصه خب تاریخ متنی روشن شد. اما تاریخ تحلیلی این که ما با فرایند ذهنی روشمند در عرصه‌های بسترشناسی، وضعیت شناسی و مفهوم شناسی، تطور مفهوم به تحلیل پدیده های تاریخی بپردازیم. حالا این مثال هایی که میزنم، بستر شناسی و اینها، اینا مثاله. هر آنچه که ما را به هدف تاریخ که کشف از نظر عقلا برسونه، این را ما به عنوان قرینه یا شاهد استفاده میکنیم. مکانیسم تاریخ تحلیلی بر قرائن و شواهده، هرچی که از نظر عقلایی برسونه. حالا این قرائن و شواهد هم در طول زمان ممکنه متفاوت باشه. مثلا یک زمانی ممکنه یه دستگاهی کشف بشه، صوت‌های هزار سال پیش را کشف کنن، بازسازی کنن. طبیعتا قرائن من بیشتر میشه، حالا دیگه وقت کارم این میشه که ببینم این صوت هارومه یا صوت امام مثلا. یا البته اونم کار سختی خواهد بود، فکر نکنید که راحت خواهد شد. مثلا من صوت پیامبر را بخوام کشف کنم، آخه این صوت پیامبره، صوت مثلا صحابه است، ابو ایوب انصاریه، به هر حال باید شاخصهاش را مشخص کنم. این را ما میگیم که تاریخ تحلیلی که الان در حال رشد، معمولا دوستان هم از این تاریخ تحلیلی استفاده میکنن، خیلی خودشون نمیدونن که دارن از تاریخ تحلیلی یعنی جمع قرائن و شواهد استفاده میکنن. سلام علیکم. خوش
میکروفون روشن بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم.
نقش هوش مصنوعی رو توی تاریخ تحلیلی حاصل این شمون استناد کرد پیش رفتی که هوش مصنوعی مثلا گزارش ها رو داد برای اون تحلیل کنه یا این استفاده
کنه؟ بله، این هم سوال جالبیه. فعلا من اعتقاد خودم رو دارم میگم. خب هوش مصنوعی در اوایل کار خودشه و در جاهایی که داده بیشتر وجود داره و تحلیل بیشتر وجود داره اون کارآمدیش بیشتره، مثلا مشکلات پزشکی یا فیزیکی. توی تاریخ و علوم اسلامی ما چند بار تا حالا امتحانش کردیم و در ابتدای کاره، مثلا همین دیروز پیروز بود، من گفتم که زندگی نامه خودم را ببینم چی میگه نعمت الله صفوی خروشانی. خب من کتاب تاریخی دارم، مقاله تاریخی دارم، اینا را باید بگه. گفت که ایشون 311 به دنیا اومده. 311 یعنی چی؟ الان صد گذشته. بله، نزدیک. شاعر، فیلسوف، در حالی که تو دنیا عرض میکنه 311 دیگه به دنیا نیومدن. 311 پدر بزرگم به دنیا اومده. طرف میگفت که 6 ساله بودم پدرم به دنیا اومد. نه، حالا فرقام میکنه. یکی دیگه شد داده بودم، گفته بود که ایشون نروژ رفته، نمیدونم هلند رفته، کجا رفته. حالا سال تولد اون درست گفته بود. یکی از دوستان درباره حدیث، ببخشید، حدیث را جبریه و قدریه داشت کار میکنه، تاریخ کلام، سوال کرده بود که آیا در کافی حدیثی درباره قدریه داریم یا نداریم. گفته بود داریم، آدرسم داده بود، حدیثم این بود: القدریه اعداء الله فی الجنت و النار. بله، این که اعداء الله دیگه جنت نمیره که، اینقدر بیهوشه در این زمینه. اما خب رشد خواهد کرد، این ابتدای راه، دست کم نباید اون را بگیریم. یک مسئله‌ای که هست این که آیا توان تحلیل و تولید هم داره یا نداره. تصور بنده اینه که قابل رقابت با مغز انسانی نیست. فعلا حالا تا نیم قرن دیگه این قابل رقابت با مغز انسانی نیست. یعنی ما انسانهایی را میابیم که در این عرصه از هوش مصنوعی پیشرفته ترن، چون تحلیل یه کار کیفیه و اون بیشتر رو کم میاد. بعضی وقتا هم که تحلیل میکنه، تولید تحلیل هم که میکنه، این قوت نداره. ببین هوش مصنوعی خیلی هوش اخلاقی هست، دوست نداره شما را ناامید برگردونه، هرچی ازش بپرسی جواب میده،
به نوعی که شما خوشحال
و به نوعی که حالا بعض وقتا محسن میشناسه. حالا مثلا حتی یه کارگاهی داشتیم برامون اساتید توضیح میدادن، لحن کلام شما هم تأثیر داره. مثلا اگر بگید که ای پدر فلان فلان شده این پاسخ به من بده، این تأثیر داره توی پاسخه. ولی اگر مؤدب خواهش میکنم، تمنا میکنم، باز تأثیر. اما جناب استاد کشمیری و جناب استاد عقیلی و دوستان دیگه، این اساتید خیلی باید مواظب باشن که طلبه ها با هوش مصنوعی کلا سرشون نگذارن، چون طلبه ها واردتر از اساتید هستن تو هوش مصنوعی و نیازمندتر هستن. یه وقت یه چیزی میان با آدم تحلیل میدن و میگن این حاصل تحقیق خودمونه، به خصوص توی پایان نامه ها. من اخیراً یه پدیده برخورد کردم که پدیده جالبی بود. طلبه رفته بود کل تحقیقش از اینترنت گرفته بود، اما توش غلط املایی وجود داشت. من میگفتم تو چی توی تونستی غلط املایی اینجا جا بده؟ خودشم توجه ندار، توی تحقیقش غلط املایی بود. و این خیلی خیلی برای رشد علم در آینده مهمه. رفتن
خب خیلی
متشکرم.
استاد
حتما میخواید
بخونید یا نه؟
سر ده شروع کنید.
خیلی خوب. حالا اگر باز کسی مطلب این نکته خاصی داره، آقای دکتر علی شما
نکته دارید؟ آقای دکتر کمالی خواهش میکنم. خیلی مطلب میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. مدیدین سنگیم خیلی ناصر و ماهی عرض سلام و ارادت داریم خدمت استاد معظم و بزرگوارمان جناب و سایر اساتید خواهران و برادران گرامی و مقدمشان گرامی داریم در این سالون و این جلسه. خیلی خوشحالم و خوشحالم که بعد سالها در محضر استاد عزیزمون هستیم و از نامه عمیق و علمی و تاثیرگذار ایشان استفاده میکنیم. در حال یک فرصتیه که دوستان، چون ما احساس کردیم که در خراسان، خصوصا خراسان رضوی، تاریخ خیلی مظلومه جناب استاد، و تقریبا من به این جنبندی رسیدم که غیر از خانم دکتر رضوی دیگه اینجا بانی به این صورت ندارن. یعنی ایشون هم به حال یک استارت کار زده با یک جمعی از خواهران و کار جهادی و بزرگ انجام داده، و انتظار و توقع ما از شما اساتید بزرگوار تاریخ این است که هر از گاهی که مشرف میشنید به حرم قدسی و ملکوتی امام رضا علیه السلام، یک مباحثی برحال در این نهادهای حوزوی و نهادهایی که برحال تمایل دارن که مباحث تاریخی را دنبال کنیم، این تاریخ از این مظلومیت در بیان، چی خود حضرت عالی، چی شاگردهای برجسته شما، ما خیلی اونا رو میشناسیم. برحال زمینه صحبت اونها، جلسات اونها اینجا فراهم بشه، خیلی به رشد تاریخ، همونطوری که من در جریان هستم که رشد تاریخ و رشته‌های تاریخی در حوزه علمیه خود مدیون فعالیت‌های شما و همکاران شما در حوزه علمیه هست، و این دومین جلسه است. این جلسه اول با آقای استاد الله اکبری داشتیم، در یک مقیاسی کمتر شرکت کننده بود، ولی الحمدلله جلسه اساتید حضور پررنگ دارن.
ولی اولین کارگاه
بله کارگاه اولین کارگاه است. خدمت شما شد که برحال ما انتظار ما همینه، یعنی که شما یک توجهی ویژه، همونطوری که مؤثر و مفید و تاثیرگذار در حوزه علمی قم بودیم، در اینجا هم بانی و باعث و انشالله ایجاد کننده رشته های تاریخی، خصوصا تاریخ اهل بیت علیه السلام باشیم، برای سلامتی جناب استاد و همکاران و شاگردان و همه حضار محترم بر محمد و آقای محمد سلام.
البته تشکر میکنم از فرمایشات شما. حالا اینکه به صورت کلی خراسان و مشهد گفتی، نه هست، مثلا دانشگاه فردوسی تاریخ داره، تاریخ قویی هم داره. من با برخی از اساتید ارتباط دارم
بخش و بخش
بله بله و همین بخش جامعه مصطفی خواهران هم که همت خانم دکتر علوی بوده خیلی باعث خرسندی و افتخاره. اما نکته مهم اینه که در مشهد و خراسان ظرفیت وجود داره. اساتید تاریخی ما داریم، متون تاریخی داریم و ما میتونیم در حد ارشد تاریخ اهل بیت را راه اندازی بکنیم با نیاز اندک به قوم یا حتی بدون نیاز به قوم. و اما مسائل اداری و آموزشی و اینا خب از دست ما خارجه. منتها قوم هم الانش را شما میبینید، شما قوم مثلا 20 سال پیش را نمیدونید چی بوده. ما وقتی میخواستیم تاریخ اسلام را تصویب بکنیم گفتم که تاریخ اسلام که علم نداره دیگه، من برم بخونم. بعد میگفتن این باشه این باشه این باشه، یه چیزایی میگفتن که کلامی بود،
کلامون در نمال بود نهایت.
من مثلا در حد خیلی خب چون اونایی که توی شوراها بودن تاریخی نبودن. حالا به هر حال این خان را گذراندیم و تاریخ اسلام مثلا اصلش تصویب شد. بعد خواستیم یه رشته دیگه بیاریم، تاریخ تشیع. گفتن تشیع مگه غیر اسلامه؟ تشیع هم اسلامه دیگه، اسلام داری تشیع هم داره. خیلی توضیح دادیم که بله راضی شدن به تاریخ تشیع. بعد اومدیم و گفتیم میخوایم تاریخ اهل بیت بنیان گذاری کنیم. اهل بیت مگه غیر تشیعه؟ ما دو تا رشته رو واحداشو واحد ریزی کردیم، گفتیم فقط در چهار واحد مشترکن این دو رشته، تشیع اسماعیلی، زیدی، فلان فلان فلان، اهل بیت خاص اهل بیت. و الحمدلله اینها تصویب شد دیگه. تمدن و معاصر و اینا دیگه مشکل چندانی نداشت و این مسیر رفته شده. الان خراسان چنین مشکلی نداره. یک مشکل در خراسان به خاطر منابع انسانی هست، یعنی طلاب یا تبلیغات. مثلا دانشگاه رضوی تاریخ داره ولی ورودی کم داره. حالا باید آسیب شناسی بشه که چرا ورودی کم داره. حالا همین نگاه هایی که به تاریخ هست، مثلا آیا پرستیج داره پرستیج نداره. حالا من توی قسمت فردا بعضی از مسائل رو انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. شما خودت سوال نداری؟
چرا سوال داری؟ بله خب باز دوباره صحبت میکنی خسته میشید. اون بحث علم و علمی و فرهنگی و سیاسی اقتصادی که فرمودید، خب ممکنه برای بعضی از ماها این سوال پیش بیاد که خب مگه اقتصادی غیر از علمیه؟ مگه سیاسی غیر علمی؟ اونا علمی نیست، اونا علمیه دیگه، طبیعتا متوقع داریم سیاسی هم علمی باشه، اقتصادیش هم علمی باشه، فرهنگیش هم علمی باشه. اگر این هم یه توضیحی بفرمایید که چرا شما علمی رو جدا کردید از اینها، فکر میکنم بد نباشه.
یک کارگاه 16 جلسه ای ما داشتیم در رابطه با این رویکرد شناسی داشتیم که در رابطه با زنان بود. ما رویکرد علمی را بررسی کردیم، رویکرد اقتصادی را هم بررسی کردیم. رویکرد علمی همین مقدمه عرض بکنم که شما هر اصطلاحی که به کار میبری باید دقیقا تعریف بکنید، یا اگر استاد اصطلاحی را به کار برد و براتون مبهم بود ازش بخواید که تعریف خودش از اون اصطلاح بکنه و تعجبی بود. الان شما یک کار روشمند انجام دادید، سوال کردید. بله. ازم بزرگتون علمی خب همون شاخص داره، تعریف داره. منظور ما از علمی تأثیرات اونهاست در علم و میراث علمی که باقی گذاشته. فرض کن من امام صادق را میخوام با روی کرده علمی بررسی کنم، چند تا حدیث داره، در چه گونه هایی هست، چند تا شاگرد داره، شاگرداش چند تا کتاب داره، اینا همه علم. اما اگر اقتصادی با هم بخوام بررسی بکنم، اون برونداد اقتصادی شد در نظر، امام معیشتش چگونه بوده، امام درآمدش چگونه بوده، امام خرجاش چگونه بوده، آیا امام کار میکرده، آیا امام زمین داشته، ارث داشته، اون نگاه اقتصادی. اگر من بخوام دیدگاه های اقتصادی امام را بررسی کنم، اون وقت اینجا بین رشته ای میشه، هم علمی میشه هم اقتصادی، که دوتایی با هم باید نظر بدن. سوال پرسیدی من امتحان کنم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد و آله و اجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث بر سر بایستگی های علمی مطالعات تاریخی اهل بیت بود که چند مورد را عرض کرد، اما موارد دیگری که مونده خدمتون عرض میکنم. یکی از مهمترین موارد اینه که تاریخ اهل بیت نزدیکترین تاریخ هست به رأس و آغاز و تولد تاریخ اسلام، نزدیک به صدر اسلام. خب ما با امام علی علیه السلام شروع میکنیم که خودش از خودش بزرگترین صحابی پیامبر، بیشترین ارتباط را با پیامبر داشته، بیشترین حضور را در حوادث مربوط به پیامبر داشته. و در گونه های مختلف تاریخ دیگه ما چنین چیزی را نداریم. ببینید، ما یه تاریخ اهل بیت داریم، یه تاریخ اسلام داریم. تاریخ اهل بیت همینه که من عرض کردم، از امام علی علیه السلام شروع میشه و به تناسب به پیامبر هم گریزی زده میشه. اما تاریخ اسلام که یعنی تاریخ مسلمانی، تاریخ اسلام نه یعنی تاریخ دین اسلام، یعنی تاریخ مسلمانان. خب رأسش پیامبر، با پیامبر شروع میشه، بعدش با چی ادامه پیدا میکنه؟ با خلافت ادامه پیدا میکنه دیگه. اینجا امام علی علیه السلام میره چهارم میشه، بعد مثلا شما ابوبکر را بررسی میکنی، عمر را بررسی میکنی، فتوحات را بررسی میکنی، ایران را بررسی میکنی، شام را بررسی میکنی، دیوانها را بررسی میکنی، تمدن را بررسی میکنی، که متفاوت هست با تاریخ اهل بیت. و از این نظر ما یک برگ برنده داریم در تاریخ اهل بیت که با نزدیکترین فرد به صدر اسلام و برترین فرد بعد از پیامبر شروع میشه، که امام علی علیه السلام است. و نکته بعدی در فرمایش مقام معظم رهبری هست که ایشون حالا نظریه‌ای دادن با عنوان نظریه انسان 250 ساله که یک پیوستگی مضمونی، معنوی، علمی، جایگاهی در این اهل بیت وجود داره. ببین اگر شما تاریخ اسلام یعنی تاریخ خلافت را بررسی کنی، اون چهار تا خلیفه حالا بهشون میگن راشدین، بحث داریم سرش، بعد یه دفعه میره امویان، یه دفعه میره عباسیان، خیلی به اصطلاح چند پارچگی و چند دستگی و پراکندگی وجود داره. اما در تاریخ اهل بیت ما یک 12 تای شسته رفته در یک راستا با یک هدف، حالا به اصطلاح عمرشون طولانی بوده یا کم بوده، به هر حال در یک راستا بودن. هیچ کس در هیچ کجا هیچ نقطه ضعف اخلاقی از اینها نگرفته و همه به پاکی این 12 تا اعتقاد دارن. ما یه سری از اهل سنت داریم که کتاب های اثنا عشریه نوشتن، درباره این 12 تا کتاب نوشتن. یکی از بزرگترین دلائل حقانیت تشیع همین اثنا عشریه. ما اگر بخوایم از نظر تاریخی روایات اثنا عشر را بررسی کنیم، از تاریخی نظر حدیثی، چون از نظر حدیثی خب میریم به صدر اسلام و اینها، اما از نظر تاریخی اولین کتابی که این احادیث اثنا عشر درش اومده کتاب مسند طیالسیه، متوفای 205، یعنی 205 هنوز این اثنا عشر کامل نشده. 205 زمان امامت کدوم امامه؟ امام جواد علیه السلام. خب امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و امام 12 هنوز در تاریخ به امامت نرسیدن. خب این اثنا عشر اومده، شیعیان کم توجه بودن به این روایات اثنا عشر. شیعیان تصور میکردن که امامتشون به اصطلاح امامت نسقیه، یعنی منظم میان تا آخر، مثل اسماعیلیه که امامتشون نسقیه، نسق نون سین قاف یعنی نظم، یعنی به نظم میان. نسق بله در برابر عدده، عددی کسانی هستن که امامتشون در یه عددی منحصر میشه، مثل واقفیه، اسماعیلیه، اسماعیلیه نخستی. اما اسماعیلیه الان نسقی هست، الان 54 امامشون هست، میان همینطور تا برسه به هر عددی که هست. خب ما عددی هستیم یا نسقی هستیم؟ عددی هستیم، ولی اون زمان خیلی ها فکر میکردن نسقی هستیم، توجه نداشتن، همش از هر امامی میپرسیدن امام بعد از شما کی هست. شیعیان، خیلی از شیعیان در عصر غیبت متوجه شدند که 12 تکمیل شد، اثنا عشر. اون وقت اومدن به روایات اثنا عشر که بعضی از این روایات اثنا عشر را اهل سنت برای ما حفظ کرده بودند توجه کردن. مسند طیالسی 205، بعد شیعیان گفتن خیلی جالبه. و هیچ فرقه و گروهی، چه شیعی چه غیر شیعی، غیر از امامیه نمیتونه 12 منظم اینجوری جور کنه. یکی از دوستان کتابی داره با نام کتاب 12 جانشین. خب اهل سنت این احادیث اثنا عشر درشون زیاده، نمیتونن بی‌اعتنا باشن، به خاطر همین میرن دنبال مستاقیابی، یه مساقای عجیب غریبی میگن. مثلا میگن که چهار تا خلیفه، امام حسن، معاویه، معاویه شیشو میشه، بعد میگن یزید بده، از حسفش میکنن، بقیهشون هم بده، عمر ابن عبدالعزیز هفتم میشه، یکی دیگه هم درست میکنن، مثلا مهتدی هشتم، چهار تا دیگه شون هم نیمدن. ببینید اتصال برقرار نیست، منفصلن. این آدم هاشون هم آدم های بسیار اخلاقی درست حسابی خودشون ها نیستن. این اتصال را ما در تاریخ اهل بیت داریم که من یک مقاله ای را حالا الان بر کتاب انسان 250 ساله، کتاب انسان 250 ساله خیلی هاش سخنرانیه، ولی خب سخنرانی های عمیق و مغنی هست. یه بحثی در ادامه ما داریم که این هم بحث مهمیه، در ادامه میتونید شما به عنوان یک گزینه بنویسید، بحث دوره بندی تاریخ ائمه. اصلا میشه دوره بندی کردن 12 امام ها یا نمیشه؟ شهید سعد اومده دوره بندی کرده، آقای پیشوای دوره بندی کرده، آقای منتظرگان دوره بندی کرده، آقای انصاد دوره بندی کرده، مقام معظم رهبری دوره بندی کرده و بعضی هم دوره بندی دیگری داشتند که جای بحث داره. یک مقاله ما با دوستمون نوشتیم دوره بندی تاریخ ائمه، این رو خوبه یه نگاهی بکنید. که خب نکته بعدی این که میتونیم تلاش بکنیم در دوره بندی، خود دوره بندی مقطع بندی باز شاخص میخواد، تفاوت دوره ها با هم شاخص میخواد و کمک میکنه به گسترش دانش. کما اینکه بالا بعد از مقاله ما برخی اومدن مقاله نوشتن دوره بندی تاریخ تمدن، از تاریخ تمدن هم آیا دوره بندی وجود داره، میشه یا نمیشه، که اونم یه بحث بسیار بسیار مهمی است. بحث دیگر بحث شناخت بهتر بزنگاه هاست. ما حالا در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهم که در تاریخ اهل بیت یک بزنگاه‌های مهمی داریم که اختیارش از دست تاریخی ها خیلی وقتا خارج شده، مثل مثلا سقیفه، قدیر یا عاشورا. مثلا عاشورا دیگه اختیارش از دست ما خارج شده. در ایام عاشورا بیش از آنچه که شما از یک متخصص تاریخی بشنوید، از کی میشنوید؟ از مداح میشنوید. و خب مداح هم یک قسمتی از تاریخ رو هم میگه، یا خیلی وقت ممکنه ناتاریخ بگه. از یه مداحی پرسیده بود اینو که میگی سندش چیه؟ گفت اینا رو که ما تو کتابا نمیخونیم، اینا رو ما میبینیم، خودمون اینا رو میبینیم یا از کسی میپرسیم که خودش دیده، مثلا از جنیان میپرسیم. که عاشورا ظرفیت بسیار بسیار عظیمی هست و بزنگاه مهمی هست. یا مهدویت بزنگاه مهمیه که ما باید دقیق تر بشناسیم و با تاریخ تحلیلی اینها را بهتر میشناسیم و از ظرفیت اینها بهتر میتونیم استفاده بکنیم. که در برخی از موارد اینها حالت خانه قصبی پیدا کرده، از ما قصب کردن، باید بریم ثابت کنیم که آقا ما هم سهم داریم، یه مقدارم از ما بشنوید، یه مقدارم اجازه بدید ما صحبت بکنیم. حالا شما همین تلویزیون را نگاه بکنید، ببینید در ایام عاشورا چه مقدارش دست غیر متخصصانه، چه مقدارش دست متخصصانه. و در بسیاری از موارد هم که مثلا ممکنه یه آدم باسوادی بیاد بخواد بحث بکنه، تاریخی نیست. باسواد هست ولی تاریخی نیست. من همینجا یک مغالطه ای را بگم، مغالطه خلط بین جایگاه علمی و جایگاه تخصصی. خیلی ها خیلی باسوادن، جامع العلوم هم، علامه هم. این جایگاه علمیشون بالاست، اما جایگاه تخصصی تو تاریخ آیا متخصصن؟ نه، متخصص نیستن. و همین ها اظهار نظر میکنن، به طور اینی اظهار نظر بکنن، اما جامعه اون دید فقاهتی یا جامعیتی که به اینها داره دید تاریخی هم داره. اگر مثلا من تاریخی یه چیزی خلاف اونها بگم، میگن آیت الله فلان اینو گفته، تو کی هستی؟ تازه عمامه هم نداری؟ و طبیعتاً قول من را نخواهند پذیرفت. چرا؟ چون جامعه بین جامعه علمی بین جایگاه علمی و جایگاه تخصصی فرقی نذاشته. الان من مثال زیاد دارم، مثال هم از شخص دارم، هم از کتاب دارم، هم از دیدگاه دارم، اما خب مثال را الان نمیتونم بزنم چون ممکنه مشکلی پیش بیاد. خب پس ببینید، این بحث مهمه که این بازپسگیری بزنگاه ها، یا بازپسگیری نه، حالا ما زیاد هم ادعا نداریم، شراکت، آقا ما را هم شریک قرار بدی. مثل اون شخصی که میگفت که همه پیغمبرا اومدن گفتن مشرک نباشید، من میگم مشرک باشید. تعجب کردن، گفتن یعنی چه؟ گفتن خدا هم شریک قرار بدی، همه کارا رو برا غیر خدا انجام ندی. حالا میگم این موضوعی که در تخصص ما هست، ما هم یه مقدار شریک باشیم، شریک نصف، نصف هم نباشیم، 10%، 5%، بازم راضی هستیم. البته این که میگم راضی هستیم مرحله به مرحله است، بعدم میگیم خب 5% بکن 6%، بعد میرسیم تو مرحله
خود. از اونه که اساسیت کمتریداری یکی دو مورد
میترمونیم، نه هرچی فکر میکنم. بله، هم موضوعش حساسیت داره، هم مطلب شما شاید بعد اگر ضبط نشد عرض بکنم. خب بزنگاه ها، شناخت بهتر بزنگاه. حالا بزنگاه ها یعنی نقاط عطف، نقاط کلیدی، دو قسمه. بزنگاه های کشف شده معمول مثل عاشورا که گفتم، و بزنگاه های تازه کشف شده، یعنی عمر زیادی ازش نمیگذره و حالا بعد میتونیم برسیم به بزنگاه‌های کشف نشده. در جلسه گذشته از وکالت براتون صحبت کردم، شبکه وکالت. شبکه وکالت یا سازمان وکالت یعنی این که امام یک شبکه ارتباطی وسیع بنیان می‌نهد که در سر تا سر دنیای اسلام، مصر، ایران، ماوراءالنهر، خراسان، فارس، عراق، یمن، حجاز، همه اینها نماینده داره امام. امام نماینده داره. بعضی جاها امام سر نماینده داره. یعنی مثلا خراسان امام یه سر نماینده داره و سایر شهرها نمایندگانی دارن که با امام ارتباط دارن. این نگاه شبکه‌ای به ارتباطات امام با اصحاب در شهرهای مختلف این تازه کشف شده. تازه کشف شده یعنی این که مثلا 60-70 سال پیش یکی از مورخان عراقی که در غرب هم درس خونده، جناب آقای دکتر جواد علی، کتابی نوشت با عنوان التنظیم السری، سازمان مخفی، و این شبکه وکالت را به عنوان سازمان مخفی معرفی کرد. این اول. دومین نفر باز هم عراقی بود که کتابی نوشت و ترجمه به گونه دیگری شد، اسمش آقای دکتر جاسم حسین هست و کتابی که نوشت ترجمه این گونه شده: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. این محور اصلیش سازمان وکالت. و پس از اون دوستمون جناب آقای دکتر جباری کتاب قطوری نوشت، سازمان وکالت و نقش آن در دوره معصومی. خب ببینید دکتر جاسم حسین آیت الله ترجمه کرد. خب این تازه به اصطلاح کشف شده و داره ادامه پیدا میکنه. حالا یک آفتی که هست اینه که بعضی ها دیگه فکر میکنن یه جایی که خودشون کار کردن دیگه لا مزید علی، دیگه بعضی از کتاب های فقهی میبینیم که نوشته حقق تو به ما لا مزید علی، من یه جوری تحقیق کردن که دیگه کسی نمیتونه بالاترش بیاره. این اشتباهه، اصلا تفکر اشتباهه. علم توقف پذیر نیست، ممکنه در آینده باز هم بشه. همین سازمان وکالت باز جای کار زیاد داره. مثلا مؤسس سازمان وکالت کی بود؟ امام صادق بود یا امام کاظم علیه السلام؟ اختلافه. بنده نظرم اینه که امام کاظم بود. حالا چرا امام کاظم سازمان وکالت را تأسیس کرد، امامای قبل تأسیس نکردن؟ چه شرایطی بود؟ اصلا حالا من یه نکته عرض بکنم، امام کاظم یه امام ویژه‌ای هست در میان امامان. مثلا اولین امامی هست که تشیع درونی میکنه، هویت سازی درونی میکنه. شما گفته شده مثلا امام صادق علیه السلام چند هزار شاگرد داشته، حالا من 4000 رو نمیگم چون رو عدد 7 دارم، چند هزار شاگرد داشته. شما برید این شاگردای امام را نگاه کن، اکثرشون سنیه. روایت معمول میکنن توی مدینه هستن، جاهای دیگه هستن، اما تو شاگردای امام کاظم علیه السلام سنی کمتره. یه سکونی و نوفلی های نام که اینا دیگه خیلی مثل شیعه شدن. چرا؟ امام داره هم هویت درونی، امام داره استقلال قضایی میده، یعنی قضات درون، داره استقلال اداری میده، تأمین از خودم، خودمون خود کفا بود. شیعیان پراکنده را داره متمرکز میکنه، امام داره به سمت تشکیل حکومت میره. کدوم امام زندانی شد؟ ما قبل از امام کاظم امام زندانی نداریم. حالا 4 سال 14 سال که 4 سال قوی تر، البته زندانی هم نبود، محصور بود در یه جای، محصور بود. حالا این که توی زندان باشه و مطامیر باشه و پلکان باشه و سیاه چال باشه و اینا، نه، اینا از اون جاییه که تاریخ از دست اهلش خارج شده. نه، خانه سندی ابن شاهک بوده، خانه خودش بوده. و محصور بوده امام، ولی خب خلاف یعنی خلافت هارون تحت نظر داشته امام را. چرا امام اینقدر تحت نظره؟ امام چه خطری داره؟ به خاطر این سال. یعنی هارون میبینه که امام داره تشکیلاتی فکر میکنه، داره تشکیلاتی کار میکنه، در سر تا سر جهان اسلام نماینده داره، پول میاره یا پولا تقسیم میشه. حالا وقتی وقتا ممکنه پول خدمت امام نیاد، پولا به هر حال کارآمدی داره و به این جهته که حساس میشه حکومت و امام را محصور میکنه. البته خب شواهد دیگه ای هم داره، مثل بحث فدک که ما میگن که حدود فدک را تعیین کن، امام به گونه دیگری تعیین. این که هارون میاد کنار قبر پیامبر میگه مثلا السلام علیک یا عماه، امام میاد میفرماید السلام علیک یا ابتاه پدر، این را همینطوری عاطفی نگیرید، این خیلی معنا داره. پدر یعنی چی؟ یعنی ما مشروعیتمون را از رسول خدا میگیریم، رسول خدا به ما نزدیکتره تا به شما. بعد استدلال میکنه امام که اگر پیامبر بیاد مثلا بر فرض دختر شما رو خواستگاری کنه بهش میدید؟ هارون میگه که بله کمال افتخارمه. امام میفهمه ولی نمیتونه بیاد دختر من رو خواستگاری کنه چون از نسل خودشم جدش این نمیتونه. اینا همه معنا داره و اینجا سازمان وکالت رو ما میتونیم شفافتر بحث کنیم. حالا یه بزنگو، حالا مدیریت در سازمان وکالت، آسیب شناسی سازمان وکالت. چرا سازمان وکالت در زمان امام رضا علیه السلام پاشیده شد؟ یکی از مشکلات امام رضا علیه السلام همین سازمان وکالته. چرا نزدیکترین افراد به امام کاظم علیه السلام در مقابل امام رضا علیه السلام بودن؟ امام رضا علیه السلام حدود 20 سال امامت داشتن، فرصت بسیار بسیار خوبی هم بود. اما یکی از گروه هایی که فرصت سوزی کردن نگذاشتن امام رضا علیه السلام مثل امام صادق به درخشه، گرچه درخشی خودشو داره، واقفیه که محصول سازمان وکالته. البته در زمان امام جواد قوی شد این سازمان، اوج قدرتش در زمان غیبته که با امام غایب همین وکلا بودن که این سازمان را اداره می‌کردن. ببینید نگاه سازمان تازه کشف شده. قبلاً ها میگفتن فلانی وکیل، فلانی وکیل، فلانی وکیل. اصلا فرق بین وکیل و سروکیل را تشخیص نمیدادن. پس این یک بزنگاه کشف شده. بزنگاه یعنی نقطه عطف. ما با این سازمان وکالت امام را تقسیم میکنیم به قبل از امام کاظم علیه السلام و امام کاظم و پس از او. امامان بعد از امام کاظم علیه السلام را نمیتونیم بدون سازمان وکالت در نظر بگیریم و باز این سازمان هم خیلی خیلی ناشناخته است. مثلا ارتباط بین سازمان وکالت و خمس، آیا ارتباطی داره یا نه؟ به خصوص خمس ارباح مکاسب. اصلا اماما از کی خمس ارباح مکاسب را گرفتن؟ اینجا نظریات فراوانی است که با تاریخ تحلیلی ما میتونیم در این نظریات به نتیجه برسیم. حالا به همین ترتیب ممکنه ما به زنگاه‌های جدیدی را هم کشف کنیم که ممکنه در ادامه من برخی از اینها را خدمتون عرض بکنم. اینم این نکته. اما نکته بعدی این که تولید علم در تاریخ تحلیلی امکان پذیره، انجام پذیره و انجام شده. تولید علم یعنی چیزی که نبوده. یکی از فواید تاریخ تحلیلی و کارآمدی‌های تاریخ تحلیلی بحث توان زایشه. در تاریخ تحلیلی ما زایش داریم، یعنی نوزایی داریم، یعنی تولد جدید داریم. در تاریخ متنی شما دیگه تولید ندارید، این تاریخ طبریه دیگه، شما که نمیتونی به تاریخ طبری چیزی اضافه کنی، از جیب دیگه چیزی نمیتونی بگذاری. البته این که میگم شما، منظورم شما متخصصا هستی، اگر نه کسانی هستن که هر سال تولید جدید دارن. توی عاشوراها من برخی از این روزه ها را میتونم براتون تاریخمندی کنم که کی به وجود اومده. این مثلا میتونم بگم 402 چه چیزهایی به وجود اومده که 401 نبوده، اینا تولید میشه. و بعضی هاشام میتونم بگم کجا به وجود اومده. حالا جالبه، سه تا مکان مهم بهتون میگم کجا به وجود اومده. یکی صدا سیما، یکی حرم قدس رضوی، یکی حرم قدس حضرت معصومه. منبری ها یا مده ها میرن اونجا میگن، خب کنترل هم که نمیندازه، کسی هم که کنترل نمیکنه. و بعد میبینید که مثلا بله یک چیزی تولید شد و بعد از ما سند میخوان، میگن آقا این که این آقا گفت سندش چیه؟ ما میگیم این اصلا وجود نداره. میگه که تو حرم خوندن، تو صدا و سیما خوندن، این همه عالم اونجا بودن، این همه عالم گوش دادن. مثلا الان یک شب این نمونه عرض بکنم جدیده، میگفت که حضرت مسلم را که شهید کردن سرش را فرستادن شام، و امام حسین علیه السلام هم که خب شهید کردن سرش را بردن شام، اینها در دروازه ساعت هما دیدن و نگاهشون به هم افتاد و شروع کردن به گریه کردن. و وقتی که این سرها به هم نزدیک شدن هما بغل کردن، اصلا توجه نداره که دیگه سر دست نداره. و اینی که داشت تعریف میکرد جلسه شور گرفته بود، همینطور عشق میومد. این تاریخش مشخصه. به اصطلاح روزه های پارسالی دیگه عشق نمیده، به اخو من باید یه چیزی بسازم. یا اون داستانی که باز اخیراً گفته شده، حتی دیدم خود منبری ها هم نقد میکنن که یک قماربازی بود و دید که دیگه کسی نمیاد باش قماربازی کنه، چه خبره؟ گفتن که محرمه دیگه، قماربازی تعطیله، قماربازا قدیما تعطیل میکردن ایام بله به احترام محرم. این دیگه اهل عزاداری ها اینا نبود، گفت که محرم که امام حسینه، میام سر یه گونی برنج با امام حسین تاس میندازیم ببینیم کی برنده میشه. اتفاقا تاس انداختن، امام حسین برنده شد. و بعد این یه گونی برنج ها برداشت برد هیئت بده، و هیئت قبول نکرد، گفت که تو که قمارباز، اینم از راه قمار فلانه، که بعد یک خانمی یا در دنیا یا در خواب مثلا به بیشون مسئول هیئت میاد میگه که چرا قبول نکردی، باید قبول بکنی، و این میره میخوادش و به هر حال قبول میکنه. اینم تازه ساخته. یا درباره امام جواد، این که حالا من دیدم که اصلا برخی ها غیر از این بلد نیستن برای روزه امام جواد، جسد امام جواد انداختن رو پشتمون، سه روز رو پشتمون بود و هیچکی نمیدونست، کنیزا دف و چیز میزدن تا بالاخره پرندگان تاب میخوردن، فهمیدن که یه خبری اینجا هست. این هم تازه ساخته، البته یکم قدیمی تره، مثلا قبل از انقلاب حدودا ساخته شده. بعضی هایی تلاش میکنن برن دنبال سندش بگردن، میبینن نیست، میگن گرچه مشهور است لم نجد سنده، لم نجد فی الکتب المعتبره. بله، این تولید منظور ما نیست، اما این تولید که حالا میگه ناتولید خیلی زیاده. منتها شما با تاریخ تحلیلی میتونی علم تولید کنی. من حالا تو کلاس های مثالی میزنم، خوبه همین مثال رو هم اینجا بزنم، احتمالاً برخی ها نشنیدن. از عاشورا مثال میزنم. شما فکر میکنی که عاشورا دیگه بسته شد، امکان تولید دیگه وجود نداره. من به اصطلاح ناشناخته های عاشورا رو فکر میکنم بیش از 80% باشه، تاریخی ها، تاریخیش بیش از 80%. یک دوره‌ای داریم ما معمولا ایام محرم مقطع بندی میکنیم دوره امام حسین، دوره امامت امام حسین رو مقطع بندی میکنیم. سال گذشته فقط مقطع صبح تا ظهر را بررسی کردیم، فقط مقطع صبح تا ظهر، یعنی صبح هنگام نماز تا ظهر 14 جلسه شد. 14 جلسه مطلب علمی، مثلا مدیریت نظامی امام حسین، خیمه ها را چجوری چید، لشکر را چگونه چید، حتی لشکر را آرایشش را مثل آرایش نظامی لشکرهای بزرگ قرار داد، قلب، میمنه، میسره، اینهایی که تو لشکرهای بود، فرمانده قلب، فرمانده میمنه، فرمانده. انتخاب این که چه کسی را برای میمنه انتخاب، شما وقتی تحلیل میکنی به دانش جدید میرسی، کیا برای میسره، از کدوم قبائل، ترازبندی قبائل، قبائل حاضر در عاشورا، چرایی عدم حضور برخی از بزرگان، مثلا مثل سلیمان ابن سرد، یک جایی میخواستن به من اشکال بگیرن، گفتن ایشون با مسلمات شیعه مخالفه. یکی از مواردی که من با مسلمات شیعه مخالف بودم به خیال اون این بود که گفته بودم سلیمان ابن سرد شخصیت خاکستریه، اصلا در نهضت امام حسین شخصیت سیاهه، سلیمان ابن سرد مثل حبیب میتونست به پیونده به امام، سلیمان ابن سرد 4000 نفر را در به کشتن داد. خب آقا این 4000 نفر را به کشتن دادی، همون زمان عبیدالله اینا را جمع کن ببر کربلا. اگر چنین کاری میکرد طبیعتا امام یار و یاوری داشت، جنگ این گونه نبود. 4000 نفر با انگیزه، خب حبیب اومد، حالا دیگران رو نتونستی بیاری، چون خودت نیومدی. به هزار نفر زیاد شدن؟
آره.
آها، شما اضافه کردی یک
کوال. کشته‌ها تا هزار نفر
بود. آها، بله، بله، درست. خیلی من فکر کردم اضافه شده. بله. این گل خداداد عزیزی بود به استرالیا. تلویزیون خیلی نشون میداد. یه وقت شخصی عصبانی شد، گفت اینقدر نشون ندید، یه وقت دروازه با میگیره. من فکر کنم اینطوری شده. خب بعضی ها عاشورا رو جوری ترسیم میکنن، این که نبود، میگه که باید اینجور میبود، نبوده تاریخ اشتباه کرده، باید اینجور میبود، باید امام حسین چنین میگفت، باید اصحاب چنین میکردن. بله، ببینید شما اگر با تاریخ تحلیلی بخواید بحث بکنید، صبح تا ظهر عاشورا رو حداقل من قول بهتون میدم، حالا با هم باشیم، 500 صفحه مطلب علمی بنویسید. با این 500 صفحه چیه؟ زایش، تولید علم. بخش مهمی خطبه های امام. دو جلسه من فکر کنم خطبه های امام در روز عاشورا رو بحث کردم. چند تا خطبه بوده، مضمونش چی بوده، خطاب به کیا بوده، چه اسمایی برده شده، استنادات چی بوده، چرا امام خودش رو معرفی میکنه، مگر اینا نمیشناسن؟ که اونجا به یه نظریه رسیدیم که عمده اینا ممکنه امام ها نشناسن. اینایی که تو عاشورا هستن خیلی هاشون امام ها نمیشناسن. شما باید جامعه شناسی جامعه کوفه بکنی. اینا خیلی هاشون مهاجرن، خیلی هاشون نسل تازن، امام را ممکنه نشناسن. و بعد امام توضیح میده من کیم، فاطمه کیه، علی کیه علیه السلام، و اینا را توضیح میده. اگر میشد اینا را در اختیار قرار بدیم خیلی خیلی خوب بود. روشن کنیم
چیزی بخونیم خیلی امام میشناسن، چون همینی رو تو صفحه این که اتفاق افتاد جوانه که مثلا و این که یکی به خاطر به تبلیغات که بنی امیه را رو
چده
حقیقت اصلی که امام مجبور شد خب خیلی از خودشون رو بشناسه، حساب بیان کنه که من کی هستم. بعدش هم میگم که ما اکثرا بخصه که مثلا بلد داشتیم.
بله، البته فرمایش شما متینه و درسته، اما کافی نیست. بله، تبلیغات بوده و ما الان سال 61 نه سال 41، 20 سال گذشته و الان باید جامعه کوفه در سال 61 تحلیل بشه، ترکیب جمعیتیش. و اصلا شما باید یه گونه شناسی بکنی از افرادی که در کربلا بودن. در کربلا به صورت سالبه کلیه خدمتون عرض میکنم هیچ شیعه‌ای وجود نداشت. اینکه یه شبکه ها هی میگن شیعه شیعه شیعه، خودشون دعوت کردن خودشون کشتن، نه، دعوت کننده بود، اما این دعوت کنندگان شیعه نبودن. مثلا شبسه نبود، شیعه نبود، شیعه ای که امام را به عنوان امام قبول داشته باشه، اطاعتش را مفروض بدونه. در کربلا نه شیعه وجود داشت، ایرانی هم نبودن. همراه ایرانی که در کوفه جمعیت قابل اعتنایی را تشکیل میدادن نبودن، چون خود به اصطلاح حزب عموی کافی بودن. اکثر اینها یا حزب عموی بودن یا به دنبال پول بودن، به دنبال عطا بودن. کسی را نمیابی که بگی شیعه بوده. بله، ممکنه در صفین هم بوده باشه، در جای دیگه هم بوده باشه، اما الان شیعه نیست، یعنی بعد از امام علی دیگه امام حسن و امام حسین اینها را به عنوان امام قبول نداره و از نظر سیاسی هم رفته جزء حزب اموی. دوستمون جناب آقای هدایت منا کتابی داره جریان شناسی معارضان کربلا، این طیف بندی و جامعه شناسی را خوب انجام داده و نشون داده که بله شیعه در اون زمان وجود نداشت. پس ببینید ما این گزاره ها را این نکته اینه، این گزاره ها را دقت کنید، ببینید مثال من این گزاره ها را به عنوان یک جماد، به عنوان یک سنگ ریزه میبینیم، رشدشون نمیدیم. این گزاره ها را شما باید به عنوان یک نبات، یعنی مثل دانه گندم ببینید. این دانه گندم قابلیت رشد داره، این نهال قابلیت رشد داره، قابلیت تولید داره. بعد همینطور در همین قسمت صبح تا ظهر عکس العمل صحابه، گونه شناسی صحابه، قبیله شناسی صحابه، به خصوص یه صحابه‌ای مثل مثلا حور یا زهیر، آیا این که گفته شده زهیر عثمانیه درسته درست نیست، چرا اینقدر برگشت، چرا برخی یا بر مثلا برخی ها که سابقه خوبی داشتن بر نگشتن نیومدن کربلا و این حر و زهیر این گونه عکس العمل را داشتن زمان پیوستن حبیب به سپاه امام حسین علیه السلام. و به هر حال خیلی ما مطالب ناگفتنی و کشف نشدنی در عاشورا داریم که اتفاقا به درد طلبه ها میخوره و بیش از اون به درد اهل منبر میخوره. اگر یه منبری بیاد 10 جلسه منبرش از تاریخ تحلیلی استفاده کنه، اگر شما همین الان آماده باشید برای عاشورا 10 جلسه با مکانیسم تاریخ تحلیلی برای امام حسین و ببینید چه استقبالی میشه. من خودم تجربه داشتم، توی کلاسام گفتم، کلاسام رفتن تجربه کردن، چه استقبالی شده. چرا؟ چون مخاطب چیز تازه به دستشونه، مخاطب احساس اطلاق عمر نمیکنه، احساس تکرار نمیکنه، احساس روشمندی میکنه، احساس خردمندی میکنه. و یه نکته میخوام بگم، همگام با فطرتشه، به دنبال گم شده ای بوده، گم شدهش را میابه. امام حسین این بود، شناخت ناقصی داشتیم. شما حالا اون مثالی که برای امام جعفر صادق زدم، شما مثلا به یه آقای مثلا طلبه یا بالاتر بگو 1 ساعت علمی درباره امام حسین صحبت کن، چند درصد میدونم؟ 1 ساعت علمی. شما بگو صبح تا ظهر عاشورا را 10 دقیقه توضیح بده، علمی. حالا علمی هم میگه چی میگه دیگه؟ متنی میگه، خطبه خوندن مثلا با حضرت زینب صحبت کردن، سر به خیام حرم زد. اصلا خود این چیدن خیمه ها کنار هم یک اصل مهم نظامیه که باید بحث بشه، چجوری خیمه ها تو در تو بود، اصلا تصویر این خیمه ها چگونه بود، اصلا موقعیت امام به گونه ای بود که فقط از یه طرف دشمن راه داشت، اون پشت سر و اطراف پر از نی بود، دشمن نمیتونست وارد بشه و خیال امام راحت بود. و اگر هم امام یکم از خیمه ها جدا میشد و مثلا شایعه مینداختن که خیمه ها رو دارن آتیش میزنن از جلو بوده، از پشت سر، از اون شکل نعلی نبود. باز هم مثال دارم، مثال فراوان دارم که به اصطلاح تولید علم ما میتونیم بکنیم به وسیله تاریخ تحلیلی، که حالا من حدود 25 سال متمرکز شدم دیگه، جای دیگه کمتر میرم. حتی اگر به من بگن تاریخ صفویه، تاریخ تشیع و اینها، کار کمتر قبول میکنم، فقط روی تاریخ تحلیلی. حالا کار اشتباه یا غیر اشتباهی که کردم اینه که متمرکز روی امام نشدم. حالا چون حالا اون اصول کلی را باید، اون اشراف کلی را داشته باشیم تا دوستان دیگه ائمه متمرکز بشن، و با این تمرکز و به اصطلاح تمحض میبینم چقدر جای تولید علم وجود داره.
برای مطالبتون اگر شاهد مثالی که میاریم در رابطه با غیر از امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین باشه، مثلا امام باقر علیه السلام، چون در رابطه با امام حسین حادثه عاشورا دستمون بازه، میتونیم با تحلیل و بررسی دقیق حقایق رو کشف کنیم. ولی خب در رابطه با امام باقر علیه السلام اگر توی ذهن خودتون هستش، شاهد مثالاتشون رو لطفا اگر ضرورت نیست.
بله، حالا من که از امامای دیگه هم مثال زدم، امام کاظم مثال زدم، امام رضا مثال زدم، سازمان وکالت مثال زدم، امام علی مثال زدم، امام سجاد مثال زدم. بله، بزنگاه ها. میخوایی یه شوخی با تون بکنم؟ یه ساعت درباره امام حسین صحبت کن.
من آبه هستش
با عرض کردم عاشورا که دمدست‌ترین موضوع خودش کلی جایه بحثه، ولی تذکر به جایی بود. من
نه
درست بود. حالا انشالله امروز در ادامه و انشالله فردا سعی میکنم از امامای دیگه مثالهای فراوانی بزنم. بحث دیگر بحث امکان نظریه پردازی. ما حالا در این جهت فقیر هستیم. من الان یادم نمیاد به صورت رسمی نظریه‌ای در این باب دفاع شده باشه، اما جای نظریه پردازی فراوان هست که حالا من توی این کلاس های آفلاینی که دارم بسیاری از این نظریات را میتونم براتون بگم. یه وقت ادعایی کرده بودم که باشام ایستادن به این سبک کرسی های نظریه پردازی در باری تاریخ اهل بیت. هر هفته من میتونم یه نظریه در یک سال، یعنی 52 نظریه میتونم داشته باشم، و این رو هم میشه راستازمایی کرد بگیم درباره امام علی چی، درباره چی. به عنوان مثال من یک تاریخ تحلیلی شروع کردم به عنوان ترتیبی، مثل تفسیر ترتیبی هست، از هم شروع میکنم تا سوره ناس. یک تاریخ تحلیلی شروع کردم چند ساله به صورت ترتیبی از پیامبر، و الان 123 جلسه برگزار شده. الان رسیدیم به پس از نهروان امام علی، تازه امام علی تمام نشده. این را بخواستم بگم تو طول این 123 جلسه کلی مثلا نطفه های نظریه منعقد شده. میگم 52 منظورم این نطفه ها. به دوستان هم میگم، ببینید میگم من این چارت بحث را درباره خوارج ریختم، این نظریه را درباره خوارج گفتم، این نظریه را درباره حکمیت گفتم، این نظریه را مثلا درباره صفین گفتم، درباره اخلاق در جنگ امام علی گفتم، در بحث جهاد تبیین امام علی قبل از جنگ جمل گفتم، در مقایسه بین جملیان و امام علی گفتم. شما میتونید برید اینا به نام خودتون مقالش کنید و چاپش کنید،
ما تدریسش
یا تدریسش کنید، چون من اصفهانی برخلاف به اصطلاح سخاوت مالی در علم به اصطلاح سخاوتمون مشکلی نداره، بازی تنوعی بشه. گفتن اصفهانی ها در جنگ خیلی شهید دادن، علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که امام خمینی فرمود جبهه ها را با جان و مالتون یاری کنید. اصفهانی ها گفتن با مال که نمیشه، پس با جان یاری میکنید. من بلا میگم ما با مال که نمیشه، علم را به سلام میشه. و اینا هم قابل دستیابی هست، مشکلی نداره. بله جناب آقای محمد، بله اینا مشکلی نداره. اگر شماره من را خواستید بگید من عضوتون بکنم، دوستان دیگه هم خواستن میتونن عضو بشن و استفاده بشه. همینجا من به تذکر شما هم عمل کردم، امام علی را مثال زدم. بله اگر نگید امام علی هم زیاد میدونیم. خیلی فهماشو درسته با. و اتفاقا چون امام ها کمتر بهشون پرداخته شده، لازم هست که بهشون پرداخته بشه. یه بحث دیگری داریم، این بحث به اصطلاح شواهد و قرائن. شواهد و قرائن در تاریخ تحلیلی فراوان تره، به خصوص در عرصه هایی مثل بسترشناسی، مثل زمانشناسی و مثل به اصطلاح وضعیتشناسی. من یک مثالی میزنم از اون مثال هایی که کار نشد. ارتباط میان عسکریین و نظامیان، این جای کار داره، کار نشده. حتی اگر یه داده هم داشته باشیم میتونیم کلی پرورشش بدیم. حالا ارتباط میان امامان و خلفا و حاکمان کار شده، اما بدنه این دستگاه عباسی که نظامیان و عمدتا نظامیان ترک بودن، وسیف، بغا و دیگران، آیا این نظامیان شناختی از امام داشتن یا نداشتن؟ نظامیان که میگم حالا چه سرداران چه بدنه. خب ما داریم بعضی از این نظامی ها با امام برخورد میکنن، شیفته امام میشه. در میان این دو امام من یه پایان نامه دادم که از دوستان داره کار میکنه، امام هادی داده بیشتر داره، امام حسن عسکری داده کمتر داره و جای کار فراوانی داره. ببینید وقتی میگم تاریخ تحلیلی، منظور این نیست که مطالب تو کتابای تاریخی کیلو کیلو گیر بیاد، بلکه برخی از مطالب ممکن تو کتابای غیر تاریخی باشه، حدیثی باشه و مثقال مثقال، گرم گرم و کمتر از گرم، نخود نخود گیر بیاد، که خب اهل تاریخ تحلیلی باید اینها را بیشتر کار کنند. بحث منطقه شناسی، سامرا. سامرا خیلی جای کار داره، چون سامرا 50 سال پایتخت بوده، چند تا امام ما حضور در سامنه را داشتن. این که میگن عسکر، امام در عسکر بوده، نه که در پادگان بوده، یه محله بوده اسمش عسکر بوده، و امام هم زندانی نبوده. امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام در اونجا زندانی نبودن، بلکه تحت نظر بودن. تحت نظر بودنشون با امام کاظم فرق میکرده، چون امام کاظم توی خونه بوده، اجازه رفت و آمد و ارتباطات نمیدادن، اما امام توی شهر بوده، ارتباطات هم داشته، با وکلا هم ارتباط داشته. همین بحث چگونگی ارتباط با وکلا، حالا مثالی داریم، مثلا یه وکیل نامه را میذاره توی اساس، یا مثلا درخواست ها و نامه ها را میذاره توی دبه روغن با عنوان سمان روغن فروش، این ارتباطات را برقرار میکنه. یا حتی خود کاظمین، مقابر قریش، بحث بغداد، بغداد در تاریخ ائمه باز بسیار بسیار مهمه، به خصوص در بحث اصحاب ائمه. شما کوفه زیاد شنیدید، ولی در سال 145 که بغداد تأسیس میشه، ما یک مهاجرت فراوان از همه جا به سمت بغداد داریم، و من جمله از کوفه. یعنی اگر نیمه دوم، نیمه اول قرن دوم کوفه مرکز تشیع است، در نیمه دوم قرن دوم و نیمه اول قرن سوم و همینطور بعد دیگه کوفه مرکزیتش از دست داده. در ایران قم مرکزه، و در عراق کجا مرکزه؟ نجف نرسیدی منش، بغداد مرکزه. چون در یه زمانی نجف در نیمه اول قرن اول هنوز کشف نشده، در ابتدا، و حوزه علمیه نجف قرن پنجمه با شیخ توسی. شیخ توسی اون زمان نبوده، حالا باز تنوع اون زمان نبوده را یه لطیفه خدمتون عرض بکنم. یه وقت یک شاعر، یک پادشاهی مسابقه شعر گذاشته بوده، شاعرها می اومدن شعر می گفتن و جایزه می داده. یه کسی میاد یه شعری میگه، پادشاه هم شعر شناس بوده، میگه این شعر مال تو نیست. میگه چرا؟ مال خودمه، دیشب سرودم. میگه نه، مال تو نیست. میگه نه، مال خودمه. میگه نه، مال یک شاعر دیگه یه به نام حافظ. میگه که هر کی اینا گفته از من دزدیده، این مال خودم اصالتا. میگه آقا حافظ 700 سال پیش بوده، تو نبودی که ازت بدوزه. میگه خوب نبودم که تونسته بدوزه، اگر بودم که نمیذاشتم بدوزه. حالا میگم اصلا نبوده. مثلا یه کسی ممکنه یه نقلی نقل کنه از حضور امام باقر علیه السلام در بغداد، بغداد نبوده اون زمان. یا باز یه روزه میخونن که توی متون هم هست که در زمان پیامبر یه عده از کوفی ها اومدن خدمت پیامبر، و گفتن خوشسالی شده، درخواست آب کردن، پیامبر حواله شون داد به امام حسین، امام حسین دعا کرد آب اومد، به اصطلاح بارون اومد. و بعد گریز میزنن چقدرم اش میگیرم که ببینید این کوفی ها امام حسین دعا کرد آب اومد اما چه کار کردن و نبوده 17 سال کوفه سال 17 است به دست در زمان خلافت عمره به دست سعد ابن ابی وقاص ساخته شده این بستر شناسی منطقه شناسی باید اینها را توجه کنیم مناطقی که امام حضور داره چند تا شهر امام حضور داره یکی مدینه که خیلی مهمه کوفه حالا بغداد امام کاظم علیه السلام هست و امام جواد علیه السلام و سامرا و طوس و خراسان و بعض شهرها هم امام حضور نداره اما ارتباط داره مثل قوم که امام ارتباط داره با نیشابور ارتباط داره با قوم ارتباط داره اینا همه باید شناخته بشه در زمان ائمه و شناخت مکان شناخت منطقه شناخت جغرافیای اون زمان بسیار بسیار مهمه در تاریخ تحلیلی بله
تذبیرم ارتباط داشت درست
کردن بله اون مسیر امام رضا علیه السلام این باید یک بازشناسی بشه بازشناسی هم شده ولی خب امام از قزوین عبور نکرده اینی هم که هست جناب آقای بحرالعلوم که نسب شناسه میگن سید بلافصل یعنی امامزاده بلافصل نیست امامزاده حسین از واسطه میرسه به امام رضا یه امامزاده هم در شهر ما اخیرا ساخته شده که همین شاید 10 سال نشه امامزاده جعفر که میگن فرزند امام رضا علیه السلام با اینه که امام رضا علیه السلام مشهوره که یک فرزند بیشتر نداشته امام جواد علیه السلام و باز من مثال میزنم کوفه اشاره فرمودن یک کتابی دارم کوفه از پیدایش تا سال تا عاشورا هم از سال 17 تا سال 61 وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی علمی حتی قضاها حتی قضاوت سیستم اداری اقتصادی اینا همه رو بررسی کردم ندیدم توی تاریخ ائمه کتابی با این تمرکز یک شهر را بررسی کرده باشه و ارتباطش با امام ها رو این خیلی خیلی جای کار داره و نشون دهنده اهمیت بحث بسترشناسی خوب کوفه لااقل با سه امام ارتباط داره ارتباط سیاسی امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و با چند امام ارتباط فرهنگی داره امام سجاد امام باقر امام صادق و بخشی از امام رضا علیه السلام و این ارتباطات برخی از موارد وسیعه الان ما ببینید برای زمان میگم اگر ما زمانی بررسی کنیم ما دو نوع روایات درباره کوفه داریم روایات زم روایات مدح روایات زم را هم عمدش در زمان امام علی و امام حسین باید بشناسیم روایات زم مثلا خود امام علی کی روایات زم ما گفته امام علی در آغاز ورود به کوفه روایاتش مدحه چون کوفی ها کمک کردن در جنگ جمل امام پیروز شده در اواخر که دیگه سست عنصری نشون دادن و نیومدن دوباره برن با معاویه به جنگن روایات زم داره که امام می فرماید خدا بهتر از شما به من بده و بهتر از من به شما بده بله؟
بهتر
از این کلمه را نمیخواستم و
ارتباط فرهنگی دارن با این سه امام دیگر یا چهار امام دیگر، به خصوص امام باقر و امام صادق علیه السلام. اصلا تشیع از کوفه منتشر میشه مدینه. این نکته را دقت کنید، مدینه در طول زمانها، همه زمانها از آغاز تا کنون هیچگاه اکثریت شیعی نداشته، در زمان هیچ امامی اکثریت شیعی نداشته. و جناب آقا سید یه چیز دیگه بگم، در طول تاریخ هیچگاه اکثریت سادات شیعه امامی نبودن، هیچگاه اکثریت سادات شیعه امامی نبودن، حتی در زمان ائمه، در زمان ائمه حسنیان شیعه امامی نبودن. به خاطر همین یه عبدالعظیم حسنی که پیدا میشه خیلی مهمه. حالا با سواد بوده ولی این جهتش که حسنی هست خیلی مهمه.
الان چه جوان حسنی؟
الان هم همینطور.
الان اظهار نمیدونم که مصادرات میسید
چی؟
سنی های سید
زیادتر از سادات شیعیه.
همین الان
برات مثال میزن، اردو اصلا خالشاش شیعه چیه؟ سادات مراکش پادشاه سید حسنی، اردن فکر کنم حسینی باشه اون حسنی، مصر چند میلیون مصر، افغانستان بازم شد، پاکستان. شما مثلا سادات شیعه را چقدر پرز میکنه؟ یه مقدار ایران و اطراف حالا بگو 10 میلیون، ولی اصلا تو مصر چند میلیون هستن میگن ما فرزندان امام زمانی، چند میلیون. حالا جالبه بهتون بگم که ما سید مسیحی داریم، مثلا سید ایرج داریم، سید چی داریم، کجا توی مثلا نروژ، هلند، اینها کلی سادات مسیحی داریم. خب اینا را اگر شما از تاریخی بدونی، مثلا بدونی که این خاندان علوی، خاندان هاشمی در زمان خود اماما با امام صادق چطور بودن؟ آیا علویان زمان امام رضا به امام رضا اعتقاد امامتی داشتن یا نداشتن؟ این خیلی خیلی بحث مهمی است و کمک میکنه به برخورد شما با تاریخ. مثلا من یه مثال میزنم براتون، این حسنی ها در زمان ائمه عمدتا دنبال قیام بودن، قیام ها هم بعد از امام حسین و زید و پسرش بیشتر افتاد دست خاندان حسنی، مثل محمد ابن عبدالله حسنی معروف به نفس زکیه، حسین ابن علی معروف به صاحب فقه اونم حسنیه و همینطور. و در زمان امام رضا علیه السلام یک قیام وسیعی شروع شد که وسیع ترین قیام بود در زمان حضور ائمه، با رهبری ابن طباطبا که حسنی، ابن طباطبا حسنی یه رهبری دینی داشته، یه رهبری نظامی، و رهبری نظامی چون هم ابوالسرایا بود، چون لشکر این طرف و اون طرف میفرستادن بهش گفتن ابوالسرایا. خب در این قیام کاظمیا بودن، کاظمیا یعنی چی؟ فرزندان امام، یعنی برادران امام رضا. صادقیا بودن یعنی فرزندان امام صادق، مثل دیباش، محمد ابن جعفر دیباش مزارش ایران. و باقریان بودن، این که میگم صادقی کاظم باقری به جهت این میگم که ممکنه صادقی وجود داشته باشه که کاظمی نباشه یا باقری نباشه، به نصف یه راست به امام کن. همه اینا در این قیام شرکت کردن، تنها شخصی که شرکت نکرد ابوالسرایا، امام رضا علیه السلام، امام رضا مثلا مشروعیت قیام رو قبول نداشت، مثلا شیعیان نبودن، اکثرا شیعیان نبودن، قیام در راه قدرت بود، و امام شرکت نکرد. بعد هم این ابو سرایا اینا رو گول زده بود. فرمودم که بیعت اگر میخواید از من بیعت بگیرید یه 20 روز دیگه بیایید، که رأس 18 روز این قیام به شکست انجامید، که این را دلالت میگیرند بر علم خاص امام. اما
استاد من اینجا بگم ما یک تحقی داریم همگرایی و باگرایی در آن عربیتانه
اصلا
جدیدن ما شروع کردیم کار کنیم.
بله بله تو همین موضوع هست. بله خیلی جالبه، خوشحال شدم شنیدم و کمک میکنه به شناخت
شما. نظرشون
اختیار دارید. شما سوال بشین. بر طرف شو
کتابتون میخواستم.
آه بله خب و آخرین نکته این که الان وضعیت تاریخ تحلیلی به گونه ای هست که اگر کسی خوب کار کنه میتونه علاوه بر تولید علم به مرجعیت هم برسه. مرجعیت نه مرجعیت فقهیان، اون مال فقها و ما اصلا هیچ کاری به اونها نمیریم، نزدیکش هم نمیریم. مرجعیت تاریخی یعنی اگر شما الان از بس خلع وجود داره یک کتاب خوب درباره امام صادق نوشتی، تحلیلی بود، همه جانبه بود، تعمیق داشت، تعریض داشت، یعنی در عرض کار کرده بود، این به زودی جای خودش را باز میکنه. در بسیاری از موارد من خیلی خیلی متاسف میشم تو کلاسام و مجبورم که تنزل بکنم، یعنی توقعمو بیارم پایین. درباره خیلی از ائمه من نمیتونم کتاب معرفی کنم و برخی از موارد ممکنه درباره برخی از ائمه مجبور بشم کتاب از یه خارجی معرفی کنم. باز یه نکته تأسف‌بار بهتون بگم، یکی از بهترین کتاب‌ها درباره امام باقر علیه السلام این کتابه. نخستین اندیشه‌های شیعی تعالیم امام محمد باقر، این کتاب که ببینید خود عنوان هم تعریض داره، مثلا اشاره داره میگه نخستین اندیشه‌های شیعی، یعنی نخستین اندیشه‌های شیعی رو کی آورده؟ امام باقر، نه امام علی. خب این کتاب رو کی نوشته؟ خیلی کتاب جالبیه. کتاب رو یه خانم نوشته، ارزینا لالانی ترجمه شده. این اولین کتابیه که تا اونجایی که من سراغ دارم یک شخص محقق دانشجو ببخشید ائمه را لایق دونسته دکتریش را اختصاص داده به یه امام. تا قبل از اون نه مسلمان سنی ما سراغ داریم که درباره یک امام رساله دکتری اختصاص داده باشه، نه شیعه. هنوز هم گرچه نقد زیادی ما به این کتاب داریم، هنوز هم میتونیم به عنوان یک کتاب تراز معرفیش کنیم، البته نقد زیاد داریم. اما شما بگو یک کتاب تراز درباره امام رضا، یک کتاب تراز درباره امام جواد، یک کتاب تراز درباره امام کاظم. نوشته زیاد داریم اما نوشته به سبک تاریخ تحلیلی بسیار بسیار اندک است. خیلی خوشحال شدم الحمدلله تونستم این نکاتی که در بحث علمی نوشته بودم خدمتون عرض بکنم. بحث علمی تموم شد، انشالله فردا به بحث عملی میرسیم که اونجا هم نکات فراوانی هست. من جلسه را ختم میکنم و در خدمت هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی سپاس خدای جناب استاد و سردار مرزن، این شاید خسته نباشم، جلسه طولانی هست. چای که نبرس به ماست داره.
خب خیلی مطالب ارزنده‌ای جناب دکتر فرمودن بود علمیه حالا تاریخ تحقیقی امامان شیعه رو مطرح فرمودن. خب دوستان عزیزی که حضور دارن و میخوان کار پژوهشی انجام بدن یا پایان‌نامه رساله‌ای میخوان بنویسن، نکاتی که جناب استاد میفرماین خب حاصل سالها تحقیق و پژوهش ایشون هست. ممکنه گاهی ما برای انتخاب یک موضوع به اساتید مراجعه بکنیم، ولی خب اساتید موضوعاتی به ما معرفی بکنن که ای بسا کار شده تکراری هست، ولی نکاتی که جناب استاد میفرماین چون خب اشراف کافی دارن به این موضوعات، طبیعتا نکاتی که میفرماین کار نشده و این شلن وجود داره و ما میتونیم اینها رو به عنوان موضوع پژوهشی انتخاب بکنیم و به عنوان حالا پایان نامه رساله ارائه بدیم. حالا از سوالاتی که دوستان دارن اینها رو هم در خدمتشون خواهیم بود استفاده میکنیم، بعد هم اگر فرصتی بود یکی دو تا سوال هم بعد در انتها خواهم داشت از جناب استاد. خب در خدمت
حالا هستیم،
شما
بسید
سوالی
دارید
در خدمتون
هستیم،
بعد
سر برم
روشن کنید که
ضعف بشه سوال.
روشن
کنید چیزی که گفتید از این کتاب، اونجا چون نوشه زیر نظر مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندنه، بعد گفته احتمالا خودشم اسماعیلی مذهبه.
نه ببینید، این کتاب را یعنی موضوعش را آقای مادلونگ پیشنهاد داده. مادلون یکی از شیعه پژوهان درجه اول آلمانی هست و این شاگرد مادلون بود. ببینید غربی ها یک کلام پروژه دارن، معمولا استاداشون شاگردای مناسبی که پیدا میکنن مثل پازل تیکه تیکه میکنن میدن به اون. خب مادلون هم دیده که برای ما واقع ما چیزی نداریم، اینا داده به این آقای بدرعی از جمعه کرده و مؤسسه اسماعیلیه چاپ کرده، ولی ما دلیلی بر اسلام یا تشیع خانم لانانی پیدا نکردیم. اینم احتمال داده، احتمالش هم از اینه که چطور میشه این خودش این کتابا بنویسه شیعه نباشه. تو غرب از این چیزها خیلی رایجه، مثل اون شخصی وارد یک شهری شده بود، دید که میگن که مؤذن داره اشهد ان لا اله الا الله و بعد میگه که المسلمون یقولون اشهد ان محمد رسول الله. تعجب کرده بود چیه جریان بوده بودن. مؤذن مریض شده، ما مؤذن خوش صدا غیر از یه یهودی نداشتیم و این چون قبول نداره میگه المسلمون. حالا مثلا بعضی از ما تعجب میکنیم این مستشرق این همه چیز نوشته چرا مسلمون نشده یا شیعه نشده، اصلا فضای اونها یه فضای دیگر.
ایشون ایران هم اومده که بارها اومدن
لانامی
داشت بابا کنون دارد که از اومده
نه کرد بله. این پیچ بود هم همین بود یا پیچ بود، من ایشون ها سراغ ندارم نه پیچ بود دیدی شما خودت با چشم خودت
الان
که تو ذهنم اومده بود من میفهمیدم
استاد یکی از دلایلی که حالا منتسب ایشون ظاهره
یعنی ببخشید اگر اومده بود یکی از مسائلی که رخ میداد حجابش بود یا حجاب داره یا حجاب نداره و چگونه. چون عکسش هم ببینید عکس بی حجاب البته مسنه، ولی این جوونیش این جوونیش بنویسید مسنیش.
یکی از دلایلی که شاید ایشون اسماعیلی میگن ظاهرا در اون مقدمه کتابش هم نوشته چون از مرکز اسلامی اسماعیلی در لندن استفاده کرده، از منابع و کتابخونه اونا استفاده کرده، یعنی با اونا در ارتباط بوده.
بله. و یه نکته دیگه این که اسماعیلیه امام باقر و امام صادق قبول داره. اگر در باره امام رضا نوشته بود ممکن اون چاپ نکنه.
خب کسی دیگه سوالی داره استفاده بکنیم؟
بله شماره من هم شماره خاصی نیست، امنیتی هم نیست، فقط معمولا سوالای کوتاه و در ایتا بذار خودم بگم خانم دکتر.
912 351 3162. حالا اگر خواستید در گروه های عضو بشید خودتون رو معرفی کنید و انشالله
62
62
جناب استاد
بله من خدمت هست
در مورد این بحث تشکیلات که فرمودید خب تشکیلات علیه حکومت سابقه داره در اسلام خب ما ببینیم که محمد حنفیه یا پسرش ابو هاشم اینا تشکیلاتی داشتن بعد حالا بنی عباس هم میراثخوار این تشکیلات بودن به نظر مثل این سابقه یک کار تشکیلاتی هستن وجود داره این که حالا بعد امام صادق تشکیلات داره یا نداره فرمود اختلافی هست ولی گاهی از سخنان امام صادق استفاده میشه که داشته و جایی هم که بعضی از اصحابش رو توبیخ میکنه که شما اسرار ما رو بریدا کردید خب تعبیر به این میشه که اینها اومدن همین کاری که امام داشت انجام میداد کار تشکیلاتی که انجام میداد اینها باعث شدن که امام موفق نشه در واقع مانع اون اقدامات امام شدن حالا این یه نکته که به ذهن من رسید نکته دیگه بحث زندانی بودن امام کاظم علیه السلام هست که خب همه اون 4 سال خورده‌ای که امام زندانی بودن در 2 مقطع ایشون محصول بودن همش در خونه سمدی ابن شاهک نبود فقط فکر میکنم 7-8 ماه آخر رو خانه سمدی ابن شاهک بود کرد و خب اونجا همه فشارها و این چیزهایی که در مورد امام گفته میشه معطوف به همین دوره چند ماهه آخر
بله؟ قبلش کجا بود؟
قبلش در جاهای خونه های کسی دیگه بود که اومدن گفتن که
خونه بود دیگه
خونه بود بله زندان نبود محصور خانگی بود
سیاهچال نبود
سیاهچال نبود بله این درست سیاهچال نبود ولی خانه سندی ابن شاهک هم نبود شاهک ولی خب اومدن سعایت کردن به هارون گفتن که شما چرا برای مصبر جعفر اینقدر داری سهل ساده میگید چه اینقدر تحت فشار نمیذارید تو من همین نکته بود که امام کاظم رو اعتراض داشتن که چرا سخت نمیگیری شما باید بیشتر تحت فشار بذاری که اون اواخر اون منتقل شد خانه سندی ابن شاهک که فشار براش بیشتر بشه یعنی این نکته هم که جناب استاد فرمودن درسته فقط یه نکته باز در مورد نجف سؤاله برای خود بنده زمانی که شیخ طوسی میرن از بغداد مهاجرت میکنه در سال 448 میرن به سمت کوفه و در نجف مستقر میشه طبیعتاً باید اونجا یک مرکزیتی داشته باشه که شیخ طوسی ترجیح میده بره تو نجف چرا کوفه نرفت این که از کوفه رها میکنه و میره در نجف مستقر میشه به نظر میشه اونجا یعنی مدارسی بوده مکاتبی بوده یعنی جایگاهی برای ترویج دانش بوده شیخ طوسی میتونسته اونجا شاگردانی داشته باشه و بره دوباره علمشو اونجا عرضه بکنه یعنی اینجور نبود دیگه زمینه ای نباشه شاید حالا نمیدونم اونجا از اطلاع کار کرد یا نه باید این هم نکته ایه که نگه کار نشد جای کار هستش
بله نکات ارزنده فرمودید در رابطه با تشکیلات دیگران بله کیسانیه تشکیلات داشتن عباسیان تشکیلات داشتن اما تشکیلات شیعی باز من معتقدم که از زمان امام کاظم علیه السلام به وقت کرسی تشکیل دارید این خدمتون بحث میکنم در باره نجف ببینید همطور که فرمودید ما هنوز قرن پنجم هست قرن پنجم کوفه جایگاهه علمی خودش را از دست داده منتقل شده به بغداد و دیگه حالا بازسازیش هم صورت خوشی نداره اما نجف الان کار کرده فرهنگی داره مزار این شما بین حوزه ها و مزارها مثل حوزه مشهد که مزار حوزه قم که مزاره مزار یعنی شیعه زیاد ارتباطات با بدنه شیعه زیاده و کوفه هم چنین جایگاهی نداشته کوفه برحال کار کرده مزاری نداره
یه نکته رو در تکمیل فرمایش حضرت عالی چون بحث فرهنگی و علمی هستش ما هفته گذشته در خدمت آقای بتون منتظر خارج بودیم یک ظاهرا همایشی در خراب قرار هست برگزار شد ایشون یک توضیحات کاملی دادن در خصوص فعالیت‌های علمی شیعیان در نجف و نام‌هایی رو هم از خاندان‌هایی رو بردن که اونجا
قبل از
بله
بله این هم نکته ایه. ولی خب مشهور نیستم اینقدر نیستم که دونسته بشن و این جنبه مزاری به نظر بنده خیلی خیلی مهم جنبه حال اون جنبه علمی هم بوده.
حالا اگر میخواید درسی دقیق تر بکنیم باید ببینید جنبه علمی